یک دنیا ارادت تقدیم به شما دوستان که بهانه مهر و محبت و سرآمد عشقید. عاشقان بزرگوار منتظرتون هستیم. 22-16-80-13
ارمه گلبانگ بفرمه.
سلام جناب دستم.
سلام علیکم دوست عزیز.
زنده باشید آقا. یه ترانه گیلکی میخواستم که محبت کنید با صدای ناصر مسعودی اگه محبت کنید.
بری چشم با خودتون معرفی فرمایید.
تشکر، نام این ترانه هم نم نم بارون هست اگه محبت کنید.
چشم عزیزم.
تشکر، خیلی سلام خدمت همکاراتون. خانم نشیوا برسونید، خسته نباشید. ممنون.
ممنون از این هم محبت شما. قربان شما، خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده ارجمند که به اسم فامیلتون هم اشاره نکردید. خیر ببینید، خوشحالیم که با برنامه در ارتباط بودید. نم نم باران، بله این اثر بسیار زیبا رو میشنویم با صدای استاد جناب آقای ناصر مسعودی. قابل توجه این است که اشعار از خودشونه، آهنگساز هم باز خودشون هستن. ماشاءالله به این هنرمند برجسته. برادر عزیزم خواهش میکنم با آهنگ دلخواهتون گوش کنید.
نم نم باران و برست بیشب دن دن میگول نرین وعد بدا بوبایه همی خانه نم نم باران و برست بیشب دن دن هایده یه فنده دستم چوما به درده بستم این که زاری بپشه آخر گله را بیدیم میچون سفیده بسته برش میسرف و بسته تا 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 دانه واسی گرفتار بو جزندگی آوار بو به پیشین با خانه میچون سفیده بسته ورش میصرف و بسته تک تک دانه که واسی گرفتار بو جزندگی آوار بو به پیشین با خانه میرم گلر چمانه اسیرم برش و بود نواره تابای بیرون میستره این شبی رسته بلچینم من می گلاره بوی زدم من باز امن خانه برمیشینم من گوله پم چل گیره چیدم دلی گیر بخانه دلی گیر بخانه بده بو بگه هم بخنده نم نم باران با برست هیشه دمه دمه میگون لره ای بره بده بو بگه هم بخنده های گای فنده بستم چوما به درده بستم انتظاری بپشه آخر گلره نیده میچون سفیده باسته برش میصرف و باسته تا 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 دانه کی بسی که رفتاره با جزندگی آواره با ببیشم بخانه میچون سفیده باسته برش میصرف و باسته تک تک دانه تو بسی گرفتار با اونجا زندگی آوار با ببیشم بخانه
بهار یک نشانه است برای رسیدن به صاحب نشانه. خب دوستان عزیز، خدمتون عرض بکنم که سرکار خانم بهار خسروی برمون نوشتن لطفاً یک آهنگ بهاری پخش بکنید. در ضمن برنامه رو خیلی دوست دارم. خواهر گلم با اسم قشنگتون بهار خانم خسروی خیلی لطف کردید. نبض بهار رو تقدیم میکنیم. نبض بهار با صدای آقای محمد امین شکر شکن. آهنگساز آقای علی یغمایی هستن، شاعرم آقای حجت باقانی.
تو که معنی عشقی، نگات نور امیده، خود نبض بهاری، هوت هوای عیده، مثل ژاله و شبنم رو گل برگ عقاقی، غزل واژه نابخت، ترانه های داغی، صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت، میشه با تو تمومه جهان و یک شب گشت. صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت، میشه با تو تمومه جهان و یک شب گشت. بس کردم یه لبخان واسه حرفای تازه، با اون برق چشات و نگاه بی اجازه، بذار دستای کرمت بشه آروم جونم، کمک کن تو همیشه کنار تو بمونم، توی عیدی هر سال واسم تازه ترینی، برام بین یه دنیا همیشه بهترین. با تو تمومه جهان و یک شب گشت. صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت، میشه با تو تمومه جهان و یک شب گشت.
بهاریای نازنین، همه تون رو به خدای مهربان می سپارم، به نقاش بال پران، به خالق بهار، خدا نگه دارم.
که معنی عشقی، نگات نور امیده، خود نبض بهاری، هوت هوای عیده، مثل ژاله و شبنم رو گل برگ عقاقی، غزل واژه نابخت، ترانه های داغی، صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت، میشه با تو تمومه جهان و یک شب گشت. صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت، میشه با تو تمومه جهان و یک شب گشت. صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت میشه با تو تمومه جهان و یک شب گشت. صدات موج نسیمه، پیچیده توی این دشت میشه با تو تمومه.
همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نقض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره، بیمک.
سیری در تاریخ معاصر، نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. این یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصری که تقدیمتون میکنیم. امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید. در این برنامه تاریخ احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار رو بررسی میکنیم به اتفاق مهمان ارجمندمون که در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید با برنامه سری در تاریخ معاصر. مهمان ارجمند ما امروز سرکار خانم دکتر الهام نوری، استادیار دانشگاه هستن. سلام عرض می‌کنم حضورشان خانم دکتر و خوش آمدید.
سلام و روز بخیر خدمت شما آقای همتی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. خانم دکتر نوری، با توجه به اینکه در جنگ جهانی اول قوای روس وارد ایران شدند، اوضاع آشفته‌ای بود و دو حزبی که تقریبا میشه گفت که شماتی که حزب رو داشتن مثل حزب دموکراتیک و اجتماعیون اعتدالیون فعالیت میکردن، اما با وقوع جنگ جهانی اول و اوضاع آشفته‌ای که داشتیم، این احزاب به کجا کشیده شد کارشون؟
با ورود قوای روس به داخل ایران، کار مجلس و احزابی که در اون زمان فعالیت رسمی میکردن مختل میشه و سرانجام باعث میشه که این احزاب تعطیل بشن. در حقیقت با ورود قوای روس به ایران، نمایندگان مجلس به دو گروه هوادار ورود بیگانگان به ایران و مخالفین تقسیم میشن، اما تعداد زیادی از نمایندگان با حرکت قوای روس به داخل ایران مخالف بودند و مخالفت خودشون رو در مجلس حتی اعلام کردند و به شخص شاه هم اعلام کردند که اینها نباید وارد ایران بشن، اما از سوی دیگه تمام احزاب و نمایندگان مجبور شدن تهران رو ترک کنن. اینها به سمت قم رهسپار میشن، میرن به سمت قم و شخص مصوفی الممالک که رئیس دولت بود تلاش میکنه تا شاه رو از تهران حرکت بده، ولی این واقعه اتفاق نمیفته. ولی غالب وکلا به سمت قم حرکت میکنن و به سمت قم مهاجرت میکنن، اما چیزی نمیگذره که قوای روس به سمت قم حرکت میکنن. در اینجا کمیته دفاع ملی و احزاب مجبور میشن به سمت کاشان و اصفهان رهسپار بشن و از سمت اصفهان به سمت کرمانشاه حرکت کنن. در کرمانشاه مرحوم نظام السلطنه به اونها میپیونده و در اینجا هستش که رهبران دو حزب در قصر شیرین یک اجتماعی میذارن، یک جلسه میذارن و صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن که خب شرایط نامساعدی هست برای فعالیت حزبی و اینکه نمایندگانشون در داخل مجلس فعالیت داشته باشن و شرایط اجتماعی بسیار نامساعد هستش. بنابراین هر دو حزب نمایندگانشون رسما به این نتیجه میرسن که حزب دموکرات و اعتدال رسما منحل بشن و متاسفانه خیلی زود حیات سیاسی احزابی مثل دموکرات و اعتدالیون که اکثریت رو در مجلس داشتن، یکی 36 تا نماینده داشت و دیگری 26 نماینده داشت، متاسفانه حیات سیاسی اونها پایان پیدا میکنه.
بعد از اینکه حزب دموکراتیک و اجتماعیون اعتدالیون انحلال پیدا کردن، احزاب دیگری تأسیس شد؟
بله، بعد از حزب دموکرات و اعتدالیون، بعد از اینکه پایان پیدا میکنه، حزب دیگری به نام حزب اتفاق و ترقی هستش که شروع به فعالیت میکنه. البته این حزب قدرت اون دو حزب قبلی نبود، یعنی اون سازمان یافتگی، اون آموزش که حزب مثلا دموکرات یا اعتدالیون داشت، یا اون تعداد نمایندگانی رو که اون دو حزب قبلی در مجلس داشتن نداشت. این حزب به یک حزبی که در زمان مشروطه شروع به فعالیت میکنه، در اتحاد با اعتدالیون و در مقابل حزب دموکرات، یعنی طرز تفکرشون بیشتر نزدیک به حزب اعتدالیون بوده و بیشتر به اعتدالیون مثل همون ملک و شعرای بهار، ده خدا، ستارخان و باقرخان بود که نزدیک بودن، و این حزب در نهایت 4 کرسی رو در مجلس به دست میاره، یعنی 4 تا نماینده رو میفرسته به داخل مجلس. حزب اتفاق و ترقی مانند اون دو حزب قبلی، دموکرات و اعتدالیون، دارای روزنامه رسمی بودند، دارای مرامنامه بودند که این روزنامه رسمی که توسط اینها چاپ میشد، روزنامه استقلال ایران بود که از 5 ماه قبل از فتح تهران به صورت مخفی اینها شروع به فعالیت کرده بودند و منتشر میکردن یک سری اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و روزنامه حتی چاپ میکردن و فعالیت داشتن. و همینطور که گفتم با 4 نماینده عملاً وارد صحنه سیاسی کشور میشن. اینها می اومدن در روزنامه رسمی خودشون، یعنی استقلال ایران، در حقیقت به دموکرات ها و ملاکین کشور و ثروتمندان حمله می کردن و خب به خاطر اون طرز اختلاف و اون اختلاف فکری که و عقیدتی که با دموکرات ها داشتن، به این شکل میخواستن حملات خودشون رو در داخل روزنامه بیان بکنن و ابراز بکنن. یعنی روزنامه وسیله‌ای بود برای ابراز عقیده، برای ابراز مرامنامه خودشون، و بیان بگن که ما به اعتدالیون نزدیک هستیم، طرز تفکر دموکرات ها رو نداریم، ما حتی با ملاکین هم مخالف هستیم، ما خیلی به مردم نزدیک هستیم، ما مردمی هستیم، و میخواستن اینجوری به این شکل خودشون رو بیان بکنن.
دکتر نوری، در این فرصتی که داریم ممکن بفرمایید اهداف این حزب چی بود؟
حزب اتفاق و ترقی مانند حزب دموکرات و اعتدالیون کمک به مشروطیت و به نتیجه رسیدن مشروطیت و در حقیقت استقلال ایران از حضور بیگانگان در ایران بود، و اینها تلاش داشتند که به مردم مظلوم کمک کنند و شرایط اجتماعی رو به وسیله اون 4 نماینده‌ای که به مجلس فرستاده بودند، شرایط اجتماعی رو برای مردم بهتر بکنن. این حزب یک نظامنامه داخلی هم مثل حزب دموکرات و اعتدالیون داشت که در روزنامه استقلال ایران چاپ شد، و مانند بقیه احزاب مثل حزب دموکرات واحدهای تشکیلاتی رو هم داشت، یعنی واحدهایی که کارهای اجرایی و عملیاتی رو هم انجام می‌دادن. این واحد تشکیلاتی متشکل از 12 نفر بود که هر 12 نفر برای خودشون یک دسته رو تشکیل میدادن و همون دسته باز خودشون به 12 نفر دیگه تقسیم بندی میشدن و عضو این دسته ها بودن. اهمیت این حزب، اگر بخوایم بگیم چه اهمیتی داشته، اهمیت این حزب تنها به خاطر ائتلافش با حزب اعتدالیون بود که اهمیت پیدا کرد، وگرنه خود حزب فعالیت بسیار کوچیک داشت و خب متاسفانه 4 تا نماینده بیشتر به مجلس نتونست بفرسته و نتونست به نتیجه برسه اون اهدافی رو که داشت.
شما شنوندگان ارجمند، شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر الهام نوری، استادیار دانشگاه، تاریخ احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار رو بررسی میکنیم. خانم دکتر نوری، از اعضای حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون آیا کسی هم بود که به حزب اتفاق و ترقی بخواد بپیونده؟
بله، اینها میخواستن به حزب اتفاق و ترقی بپیوندن و حتی پیام دادن، ولی حزب اتفاق و ترقی به دلیل اون اختلاف فکری که با دموکرات ها داشتن قبول نکردن و گفتن که ما طرز تفکرون بیشتر به اعتدالیون نزدیک هست، مثلا مثل رجالی مثل ملک و شعرهای بهار، ده خدا، ستارخان و باقرخان بود که اینها جزو اعتدالیون بودن که خب با پایان جنگ جهانی اینها منحل میشن و از بین میرن. ولی کسی از حزب دموکرات وارد حزب اتفاق و ترقی نمیشه، چون حزب اتفاق و ترقی یک حزب معتدل و میانه رو بود که نزدیک به حزب اعتدالیون بود.
به غیر از حزب اتفاق و ترقی حزب دیگری هم تشکیل شد یا نه؟
همزمان با حزب ترقی یک حزب دیگه‌ای به نام حزب ترقی خواهان تشکیل شد که همزمان با عصر مشروطه و انقلاب مشروطیت بود. حزب یا جمعیت ترقی خواهان که به نام آزادی خواهان هم شهرت داشتن، گفته شده که لحاظ موضع و دیدگاه اینها میانه رو بودن و معتدل بودن و هواداران اون بیشتر از سمت جنوب ایران بودن و یک روزنامه ای رو هم در تهران منتشر می کردن که این افکار حزب رو و مرامنامه حزب رو منتشر می کرد و اینها بیشتر در داخل این روزنامه که به نام روزنامه جنوب در تهران منتشر می شد مرتب مسئله نادیده گرفتن مسئله خلیج فارس و مسائل مربوطه به جنوب ایران رو در داخل این روزنامه مطرح می کردن و مشکلات و مسائلی که مربوطه به جنوب ایران بود رو در داخل این روزنامه می آوردن. خب این حزب ترقی خواهان با وجود اون که کوچک بود اما تونست در اتحاد با اتفاق و ترقی و اعتدالیون در برابر دموکرات ها به مجلس راه پیدا بکنه و حتی 6 نماینده رو به مجلس بفرسته. خب حزب دموکرات در یک دوره 26 نماینده داشت، در یک دوره 36 نماینده داشت، ولی خب اینها احزاب کوچکتر بودن، ولی خب تلاش خودشون رو هم می‌کردن تا مرامنامه خودشون رو به نتیجه برسونن و اون اهداف مشروطیه که براش تلاش کرده بودن تا مشروطیت نتیجه بده. البته خواسته های حزب ترقی خواهان، خواسته های نمایندگان و ارگان رسمی حزب بیشتر بر وجود امنیت در داخل ایران بود. یعنی اینها تلاش داشتن بگن که بیگانگان نباید داخل ایران بیان، چه روس باشه چه انگلیس باشه نباید داخل ایران بیان و اولین چیزی که باید در داخل ایران برقرار بشه امنیت است. اینها بر روی امنیت تاکید زیادی داشتن، بر روی فقر زدائی بسیار تاکید داشتن و همینطور که گفتم برای جلوگیری از سلطه و نفوذ انگلیس و سایر کشورها و استعمار کشور توسط بیگانگان مبارزه می کردن. در ضمن بارها اشاره کرده بودن نمایندگان اینها در داخل مجلس که حتما باید یک دولت مقتدر و قوی در ایران وجود داشته باشه تا همه این اهدافی رو که ما در مجلس داریم براش تلاش میکنیم به نتیجه برسه و از همه مهمتر اونها تاکید داشتن بر روی تغییر قانون انتخابات در داخل ایران که باید تغییر میکرد و نتیجه خوبی برای انتخابات میشد گرفت، چون همطور که میدونید انتخابات به صورتی بود که خب باز شاه نظارت داشت به صورت مستقیم بر روی انتخابات و بعضا نمایندگان هم تحت فشار بودن و این نمایندگان تلاش میکردن که قانون انتخابات رو تغییر بدن بشن و بتونن یک نتیجه‌ای بگیرن برای این تلاش‌هایی که میخوان بکنن.
سپاسگزارم از شما که رادیو ایران رو میشنوید. این برنامه سری در تاریخ معاصر هست و تاریخ احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار رو بررسی میکنیم. خانم دکتر نوری، به هر حال ما چه نتیجه میگیریم از فعالیت این احزاب در ایران؟ چه گام هایی رو برداشتن که به نفع کشور و مردم باشه؟
تمام این احزاب که ما گفتیم، دموکرات، اعتدالیون، حزب ترقی خواهان، بله، همه اینها یک نقطه اشتراکی داشتن که همه اینها از مشروطه حمایت می‌کردند و می‌خواستن اون اهدافی رو که در دوره مشروطه براش تلاش کردند، که قانون بود و تأسیس یک مجلس ملی و
آموزش بود،
بله، و آموزش همگانی بود، اینها به نتیجه برسه. اینها وظیفه اولیه خودشون رو دفاع از مشروطه میدونستن و علارغم تفاوت‌هایی که داشتن، به طور مثال مثلا دموکرات‌ها خیلی سازمانی یافته‌تر بودن نسبت به بقیه اونها، نسبت به اعتدالیون یا تعداد نمایندگان اونها بیشتر بود، چه این حزب ترقی‌خواهان که 6 نماینده داشت، چه اون حزب دموکرات که در یک دوره 26 نماینده داشت، تمام اینها تلاش می‌کردن تلاش خودشون رو بگذارن برای مبارزه با فساد، برای مبارزه با قدرت مطلقه دربار و پادشاه، یعنی کاری بکنن که پادشاه اونقدر قدرت نداشته باشه و یه بخشی از قدرت خودشو به مجلس واگذار بکنه تا نمایندگان بتونن یک کار عملی رو در داخل ایران انجام بدن.
موفق هم شدن؟
بله. اگر به مصوبات مجلس نگاه بکنیم، به خصوص در مجلس دوره دوم، متوجه میشیم که قوانینی که تصویب شده قوانینی بوده که این دو حزب بسیار تلاش می‌کردن در مرامنامه خودشون بارها بهش توجه کرده بودن و در روزنامه‌های خودشون منتشر کرده بودن، اما متاسفانه ناتوان از به دست گرفتن قدرت و ناتوان از به دست گرفتن دولت بودن، یعنی نمیتونستن عملاً کار مفید آنچنانی رو انجام بدن. اما اگر بخوایم بگیم نقطه مفیدش این بود، یا نکته مفیدش این بود که برخی از دولتی‌ها و رجال تونستن وارد این احزاب بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. فرصتمون به پایان رسیده و در اینجا با شما خدافظی می‌کنیم.
روزتون بخیر.
متشکرم. از حضور شما شنوندگان ارجمندیم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار شاعرانه.